أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم بإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا بما يتذكروا إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. در بحث های قبل مراجع فرمودید که انسان همون طوری که در بیرون یعنی در فضای جسم دارای شعوری است که این شعور به قوا و نیرو کارهای مختلف دارن، مسئولیت مختلف دارن، بعضی ها مسئول ادراک هم مثل چشم و گوش و بعضی ها مسئول کار هم مثل دست و پا، درون انسان هم قوای متعدد است. بخشی از قوای درون مسئول ادراک هم اندیشه بهده اونهاست که از اون به عقل نظر یاد میشه، بعضی از اونها مسئول حرکت، کار و اراده هم که از اون به عنوان عقل عملی یاد میشه که در روایات ائمه فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتوزه به الجنان. و این جهاد درونی گاهی ممکن است باعث شکست عقل عملی بشه که تو بیان نورانی از تعبیر علیه السلام اومده است کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. اگر این عقل عملی که مسئول اراده و تصمیم است به اسارت نفس در آمده است، عقل نظر که مسئول علم و اندیشه است ممکن است یه مطلبی را 100% بفهمد ولی نتونه تصمیم بگیره، چون تصمیم و عزم و اراده و کار درون بهده عقل عمل است که به اسارت در آمده. اندیشه و ادراک و تصور و تصدیق و جذب بهده عقل نظر است که او یه چیزی رو میفهمد. بنابراین ممکن است یک کسی مطلب رو 100% بفهمد، حق است، ولی عمل نکند. مثل این کسی با چشم روشن و شفاف و سالم مار عقرب را میبیند، اما چشم که کاری از او ساخته نیست، دست و پا کاری از او ساخته است که فلجه. اگر در بیرون ما چشم و گوشی داریم که مسئول دیدن و فهمیدنند، دست و پایی داریم که مسئول حرکت و کارن، اگر دست و پای کسی فلج بود و او ویلچری بود، او مار را میبیند، عقرب را میبیند، اما قدرت کار ندارد. نمیشه گفت مگر تو ندیدی؟ خب بله دید، اما چشم که کار نمی کند. با عالمی بی عمل نمیشه گفت مگر تو این آیه را ندیدی، نخوندی، تو مگر این علم نداشتی؟ خالبر داشت، بله، اما اون قوهی که مسئول علم است او بیکار است، یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است. تا آدم خودش نشناسه، درونش نشناسه، شعونش نشناسه، قوه را ارزیابی نکنه، هر کاری را به صاحب اون کار یعنی قوه نسپاره، همه را تحت رهبری نفس اداره نکنه، این معما برای او حل نمیشه. میگن چرا فلان عالم بی عمل بود؟ مگر تو نمیدانستی؟ خب بله میدونستم. مثل آدمی که مار عقرب رو میبینه، شما هی آیه برش بخون، هی روایت برش بخون، مثل این که یه آدمی که ویلچریه خودش میبینه، شما یه تلسکوپ بده، میکروسکوپ بده، ذره‌بین بده، عینک بده، خب این فایده ندارد، اون مشکل علمی ندارد که چشمی که کار نمیکنه، که گوش کار نمیکنه، اون العقل ما بده به رحمان کار میکنه، گوش شکست خورده. لذا حضرت فرمود مواظب جهاد درونی باشید که این عقل عملی، اراده، نیت، تصمیم، اینا با فرق بین عزم و جزم مثل آسمان زمین فرقه. عزم مال یه قوه دیگه است، جزم و تصدیق مال چیز دیگه است. اگر بخواهن از باب تشبیه معقول به محسوس بگن فرق بین عزم و جزم چقدر است، فرق بین آسمان و زمینه. جزم مال عقل نظره، مال متولی اندیشه است. عزم مال عقل عمله، مال مسئول عمله. اراده و عزم و نیت مال یه قوه است، تصور و تصدیق و جزم و استدلال و برهان مال قوه دیگه است. اگر این در جبهه جهاد درون شکست خورد و ویلچری شد، خب انسان صد آیه بخونه مشکل علمی ندارد، این مشکل عملی دارد. له. هیچ، مگر اینکه او اصلاح بشه، تحولی درش پیدا بشه. وقتی که به اونجا رسید صریحا به پیغمبرشون صلی الله علیه و سلم میگن که سبا علینا واستم لکم من الواجین، چه بگه چه نگه بر ما فرق نمیکنه. مثل یه آدم ویلچری بگن آقا چه بگی چه نگی، من که نمیتونم فرار بکنم که. عمل مال عقل عملی است، مگر یه کسی درمان بکنه. اون طبیبی که از تعمیر سلام الله علیه تو بیان نورانیش فرمود وجود ما که پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبیب و دوارون به طبه، طبش دور میزنه نه خودش دور میزنه، خودش حرکت میکنه نیست، طبش دور میزنه. دوارون به طبی، یه جا باید مرهم بذاره، احکم مراهمهو، این مراهم باهای جهوز است، یعنی اونجا که باید مرهم بده مرهم میده. و بعضی از جاها مواسمهو، اونجا که باید داغ بکنه داغ میکنه. این یه جا جای داغ کردنه، یه جا جای مرهم گذاشتنه، اون کار طبیبه تا این شخص معالجه بشه دیگه. وقتی معالجه شد اومد راه میفته. وگرنه شما هی آیه بخون، هی روایت بخون، مثل این که بو هی عینک بدی، هی ذره‌بین بدی، هی دوربین بدی، هی تلسکوپ بدی، هی میکروسکوپ بدی، اون مشکل دید نداره. بنابراین عالم بی عمل رو باید از راه اراده و عزم و نیت که عقل عملی است به شکست خورده است جراحی کرد و معالجه کرد. این مطلب اول. مطلب دوم درباره این که چرا استغفاری که مال وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است به استغفاری که مال امت است، چرا با یک جا با واو عطف شده است، جدایی بین اینها نشد. و استغفر لزن به که وللمؤمنین، استغفار حضرت دفع است و استغفار برای مؤمنین رفع. خب مستحضرید که این واو به منزله تکرار عطف دیگه. وقتی گفتن وقت تسلیل جمعتی والجنابه، نباید توقع داشت که غسل جنابت مستحب باشه، که این یک چیز نیست. این واو یعنی واو، این تکرار عاطفه. وقت تسلیل جمعه، وقت تسلیل جنابه، اون وقت تسهیل اول استحبابیه، این وقت تسهیل دوم وجوبیه. حالا وحدت سیاق یه مقدار ظهور را کم میکنه، مطلب دیگه است، ولی عطف به منزله تکرار اون فعل دیگه. خب استعمت که استحاله نمیاره، اسمت اختیار را از بین نمیبره، که اسمت آدم که مجبور نمیکنه به اطاعت. خب فرمود به این که در قیامت عده‌ای گرفتار عذاب الهی هست. اینا همون هایی هستن که اذا ذکر الله وحدهش مزدت قلوب اللذینه و ها کذا و ها کذا، نسبت به انبیا بددهنی کردن، نسبت به توحید شرک ورزیدن و مانندون. وقتی صحنه قیامت فرا می رسد، الیام هم همینطور است، صحنه قیامت هم همینطور است، دو گروه یعنی حاملان عرش یک، حافین حول عرش دو، اینا برای مؤمنین طلب مغفرت میکنن. پس مؤمن مورد عنایت خداست، مورد عنایت حاملان عرش است، مورد عنایت حافین حول العرش. این دو گروه در تلو عنایت الهی نسبت به مؤمنین مهربانند. اما در قبال مؤمنین فرمود آیه 10 که الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم استدعون للايمان فتكفرون که در دیروز بحث شد. حال اینها به خدا عرض بکنن خدایا ما قبلا مشکل اعتقادی داشتیم و مشکل عملی. مشکل اعتقادی ما حل شد، دیدیم ما حق است. مشکل عملی داشتیم، گناه کردیم، الان اعتراف میکنیم، ما را برگردون تا جبران بکنیم. اینها مادامی که وارد سوخت و سوز نشدن درخواست رجوع و برگشت میکنن، وقتی وارد سوخت و سوز شدن درخواست خروج میکنن. این که آیات اله قرآن یه بخشش درخواست رجوع است، یه بخشی درخواست خروج، برای آن است که قبل از ورود جهنم درخواست رجوع میکنن. حال احتضار، تلیعه برزخ، رب ارجعونه، رب ارجعونه، این ارجعون که جمع است به ذات اقدس اله میگن، با اینکه او مفرد است تعبیر جمع به کار میبرن. میگن یکی از معانی جمع در این گونه موارد این است که به جای که بگن رب ارجعنی، رب ارجعنی، رب ارجعنی، میگن رب ارجعونه. این تکرار سه باره به صورت جمع در میاد، وگرنه ذات اقدس اله که مخاطب اینهاست که جمع نیست. خب در حال احتضار، در امکان رفتن وارد برزخ شدن، میگن رب ارجعونه. یا در بخش های دیگر از ذات اقدس اله تعبیر رجوع میکنن، مثل آیه 58 سوره مبارکه زمر که قبلا گذشت، او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتن، وقتی عذاب را میبیند میاد ای کاش من برمیگشتم به دنیا. خب پس اونجا که سخن از رجوع است، اونجا که سخن از کره است، یعنی بازگشت، این به معنا در جایی است که حین تر العذاب است. اما وقتی وارد جهنم شدن درخواست خروج است. پس آیات قرآن اون بخشی که مربوط به رجوع است حین تر العذاب است، اون بخشی که مربوط به استدعای خروج است بعد از دخول فی النار است. اون چه که در سوره زمر بود یا در سوره مؤمنون و امثال اونهاست مال حین تر العذاب است. اما اون چه که در آیه محل بحث یعنی سوره مبارکه غافر هست، این مال بعد از ورود است. قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. ما اصل منکر معاد بودیم، میگفتیم اجزا زرن فی الارض اینال مبعوثون، بعد دیم نه حیات است و بعد اماته، حیات است و بعد اماته. در دنیا زنده بودیم، اماته کردی، ما را وارد برزخ کردی، حیات برزخی یافتی. در برزخ زنده بودیم، اماته کردی با نفخ دیگر، بعد احیا کردی، وارد صحنه قیامت کردی. دو تا اماته است، دو تا احیا. از حیات دنیا ما را اماته کردی، وارد برزخ کردی، به ما حیات دادی. یک اماته است از حیات دنیا، یک احیاست به حیات برزخی. وقتی در باره برزخ شدیم با نفخ دیگر ما را اماته کردی، از برزخ میروندی، بعد ما را زنده کردی در صحنه قیامت، ساحره معاد احیا کردی. این شده دو احیا به دو اماته. حالا دو تا مبحث در دو فصل جداگانه باید بحث بشه که اون دو تا مبحث با این آیه چگونه با جمع بشه. یکی مسئله رجعت است که آیا رجعت را از همین امت تنستتین و احیای تنستتین با در بیاریم کما تو و همه یا ذهب الیه بعض. فصل دیگر درباره لا یذوقون الموت الا الموت الاولاست که حرفای بهشتی هاست. اون آیه که میگوید ما یک بار مردیم، این آیه که میگوید دو بار اماته شد، اینا چگونه با جمع بشه؟ این دو فصل به دو بخش جداگانه است. برای اینکه اول حیات دنیا بود، چون دنیا قبل از برزخ دیگه، بله دیگه، اول اماته است بعد احیاست. اول انسان تو دنیا که از زنده است، این زندگی دنیا به اماته الهی منقطع میشه، یک اماته. پس اماته همیشه قبل از احیاست. اون احیای اولی مسبوق به موت است، مسبوق به اماته نیست. در آیات سوره بقره و مانند فرمود کنتم امواتا فاحیاکم، شما قبلا مرده بودید، خاک بودید یا بیجان بودید، خدا شما را زنده کرد. احیای در دنیا مسبوق به اماته نیست، مسبوق به موت است. کنتم امواتن فاحیاکم، خب اون حجتی هم نیست بر اینا. اینا همیشه میبینن که یه سلسله خاک کم کم نطفه میشه و بعد انسان میشه، دیگه برشون ثابت نشده بود که احیای در کار است، که لذا به حیات دنیا استدلال نشده. اما به اماته از دنیا و احیای در برزخ استدلال شده است. پس اماته همیشه در این قسمت ها قبل از احیاست. اماتنا یک بار ما را از دنیا اماته کردی، حیات را از ما گرفتی. ما که قبلا نمیفهمیدیم، قبلا خیال میکردیم مرگ گودالیست، انسان میمیره. اعزا زرن نافل ارز اینان و بسون، بعد معلوم شد که نه، ما گم نشدیم و نمیشیم. مرگ گودال نیست، مرگ چاله نیست، مرگ پل هست، معبر هست، ما را اماته میکنن از جای به جای دیگه. برای این همون تنتقل رو من داره و الادار. پس اول اماته است. چون اماته است باید که چهار جمله میگفتن و تکرار میشد که اماته است و احیا، اماته است و احیا. اون نظم فصاحت و بلاغتی ایجاب میکند که فرمود امت تنستتین و احیای تنستتین. خب پر نه، اون احیا حجت نیست آخر. اون احیای بعد الموت است، نه احیای بعد الاماته. در سوره مبارکه بقره اونجا که دارد کنتم امواتن فاحیاکو، شما قبلا مرده بودید بعد زنده شدید. حالا که مرده بودید اون احتیاج مشخص، برای کسی مرده احتیاج نیست. اینو خیال میکنه امر طبیعی است و همونطوری دور میزند و ادامه پیدا میکند. در سوره مبارکه بقره آیه 280 بعد ظاهرن 208 اونجا فرمود کنتم امواتن فاحیاکم، همین. نه ما قبلا اماته کردیم و دوباره شما رو بعد از اماته احیا کردیم به مانند آن. این که فرمود کنتم امواتن فاحیاکم یعنی اون احیای دنیا مسبوق به حیات ممات بود، نه مسبوق به اماته. آیه 28 در سوره بارکه بقره فرمود کنتم امواتن فاحیاکم و کیف تکفرون بالله. آیه 28 بعد از الذین یرزونه کیف تکفرون بالله، در حالی که بکنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، همه اینا به فعل مضارع است و اینا باور نمی کنن. پس بنابراین اون اولی احیای بعد الموت است، نه احیای بعد الاماته. نه، برزخ که حیات برزخی داریم، احیاست ذات اقدس اله. انسان را در دنیا اماته می کند، انسان می میره. وقتی از دنیا مرد با حیات برزخی که خدا احیا میکنه زنده است، وگرنه خود به خود که انسان زنده نمیشه که. این موت در دنیا به اماته الهی است که فرمود کل نفس ذائقه الموت، ما جعلنا لبشر من قبله الخلد افئمت فهم الغالطون. پس این کسی که میمیره اماته از دنیاست، وقتی وارد برزخ میشه به احیای الهی وارد میشه، خود به خود که حیات ندارد که، این حیات برزخی که به احیای الهی است. اما حیات دنیا بعد الموت است نه بعد الاحیا، لذا حیات دنیا نمیتونه احتجاج باشه برای اونا. و اینها میگویند ربنا امتنا اثنتین، یعنی ما را از دنیا اماته کردی، ما به هنگام مرگ فهمیدیم که روح به دست مأموران شماست، بعد در برزخ ما را زنده کردی، وارد حیات برزخ شدیم، حالا یا عده‌ای فی روزت من ریاض الجنه، یه عده‌ای فی حفرت من حفر النیران، که اینا این چنینی هست. بعد هم در اثر اون نفخ صور از برزخ اماته کردی، این سه، بعد با حیات مجدد ما رو در قیامت احضار کردی، فی ازاهم من الاجداث الی ربهم ینسلون، این چهار. اینها رو ما اعتراف کردیم، قبلا اینها رو باور نداشتیم، الان اعتراف کردیم، دیدیم و اینها برای ما حق است. درباره سیئاتهم الان اعتراف داریم که بد کردیم، ما انکار نداریم، اما ما را برگردان که از جهنم بیرون بیار که ما بریم مشکلمون حل کنیم. ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، این حرف زدن. خدا هر روز کل یومن هو فی شأن دیگه، کار جدید همینه دیگه، بله دیگه، کار جدید دیگه، چون کل یومن هو فی شأن، یه تا یه مدتی این روح به این بدن هست، بعد الله یتوفى الانفس حین موتها، این رو قبض میکنه، وقتی قبض کرد این شخص دیگه در دنیا نیست، وقتی حیات برزخی میخواد به او بده که با بدن برزخی وارد صحنه برزخ میشه، این روح را به بدن برزخی او متعلق بکنه، این شخص تو برزخ زنده است. بدن برزخی الان نیست، اون در درونش مطلب دیگه است، در درونش مطلب دیگه است، ولی وقتی بیرون میخواد بره، فی حفرت من حفر نیران بخواد بشه یا فی روزت من ریاض الجنه بشه، اومال بیرونه دیگه. بله دو تا کار صورت میگیره، یکی این که در دنیا وقتی اجا جا اجله الله یتوفر انفسه لموتها، یک، بعد انما تنتقلون من دار نادار، خروج از دنیا میشه اماته، به کار الهی است، ورود در برزخ میشه کار جدید، به کار الهی است، خروج از دنیا غیر از ورود در برزخ است. کجای برزخ وارد بشه؟ آیا فی روزت من ریاض الجنه وارد بشه یا فی حفرت من حفر النیران وارد بشه؟ همین طور دیگه. خب بنابراین اینا رو میگه ما اعتراف کردیم. حالا دو تا مسئله حساس است که یکی پس از دیگری، یکی رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیان مطرح کرده است که قهرن به تبع ایشون تو امیرالاسلام هم مطرح میشه که آیا این با رجعت هماهنگ است یا نه، یا این منطبق بر رجعت است. یکی هم مسئله لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، اگر یک موت است بیش از یک احیا نخواهد بود. برخی ها خواستند بگویند به این که این ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین شامل برزخ هم شامل رجعت هم میشه. چرا؟ برای اینکه این اثنتین که دوباره تکرار شد نظیر اون چه که در سوره مبارک ملک آمده است که تبارک الذی بیده الملک، آیه چهارش این است که فرج البصر هل ترا من فطورن سمرج البصر کرتین، این کرتینه که دوبار هست، این تثنیه هست، معناش ما فوق واحد است. مثل که تو تعبیرات منطقی و فلسفی اینا میگن معقول ثانی، یعنی مالیس به اول. مالیس به اول گاهی پنجمی ششمی هم شامل میشه. این که فرمود ثم مرجع البصر کرتین، نه یعنی دو بار، یعنی بیش از یک بار، حالا سه بار چهار بار. این ثم مرجع البصر کرتین معنیش این است اگه دو بار مراجعه کنی مشکل ندارد، عیب نقص نمیبینی، ولی اگه بار سوم و چهارم مراجعه کنی مشکل میبینی. این طور نیست که، یعنی هر چه مراجعه کنی مشکل نخواهی یافت. اینجا هم وقتی که فرمود امت تنسنتینه، یعنی موافق واحد. بنابراین اگر کسی بمیره بعد در رجعت زنده بشه، بعد وارد برزخ بشه، بعد از برزخ، همه مراحل مشمول امت تنسنتین و احیت تنسنتین میشه. برابر این که سم مرجل بسر کرتین، یعنی مالیس به واحد. اینجا هم احیا و اماته مالیس به واحد، موافق این. لکن این نمیتونه تام باشه، برای اینکه خود عدد ذکر شده است، مثل الهین اثنینی که در باره هست عیسی و مادرش آمده است که اونها بیش از دو نفر نبودن. اینجا وقتی این فرماید ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین، خود عدد رو ذکر کردن معلوم میشه همین دوباره است دیگر، بار سوم شامل نمیشه. لکن این دلیل حصر نیست که هیچ احیا و اماتی دیگری در عالم نیست. این مال یک گروهی است که کفار در قیامت میگن شما این کار رو کردید. مگر در رجعت همه کفار من الاولین و الاخرین زنده میشن؟ در رجعت گروه خاصی میان. اینا خب نیامدن دیگر، اینها جزء راجعین در رجعت نبودن. اگر رجعت مثل قیامت بود که ان الاولین و الاخرین لمجموعون، بر این جای سوال بود. اما در رجعت که همه بشر من الاولین و الاخرین نمیان، که یک گروه خاص میان. همه روایات رجعت هم همین است، فل جمله میان، نه بل جمله، نه یعنی جمیع بشر من الاولین و الاخرین در رجعت زنده میشن، عده زیادی زنده شن، بله خود زنده میشن، ایناش از اونها نیستن. خب پس بنابراین از حرف اینها نفی رجعت بر نمی آید، چه اینکه اثبات رجعت هم با این کار آسان نیست، به دلیل اینکه اینا گفتن ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین. این مال قیامت دیگه، مال قیامت کبراست، به درست هم هست. خب نه اون دیگه مال قیامت دیگه. خب برابر این ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین، حالا میمونه با اون لا یزوقون الموت الا الموت اولا، که آیا اون حرف بهشتی هاست اون درست است، این حرف جهنمی هاست درست نیست، یا هر دو درست است؟ اگر یه چیزی خلاف باشد که ذات اقدس اله با سکوت نمی گذرد، امضا نمی کند، حتما نفی می کند. بنابراین اون در فصل بعد باید مطرح بشه انشاءالله به نوبت بعد. فعلا این سوال پس پاسخ داده شد. جریان رجعت گفتن برای ما حل شد مسئله، ما فهمیدیم. نه تنها فهمیدیم انسان با مرگ نابود نمی شود، فهمیدیم برزخ هست و دفعه سور هست و عبور از برزخ به صحنه قیامت هم هست، انما تنتقلوا من دار الى دار هست، ما را از عذاب در بیار، ما انجام چیز بکنیم، اطاعت بکنیم. اونجا که دارد حل نه رد بکن دیگه. در سوره بارکه انعام اونجا فرمود فایده ندارد، بر فرض که ما شما رو از جهنم در بیاریم بریم دنیا، شما پار فهمیدی؟ بله فهمیدی، یعنی برای شما روشن شد، بیان روش شد که خدا و قیامت و برزخ اینا حق است. اما اونی که باید عمل بکند عقل عملی شما او را فلج کردید. اونجا باشه همینه. این چنین نیست که شما از جهنم اگه برید بیرون آدم خوب باشید که لو ردو لعاد لمانو ان. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه تو بیان نورانیش هست که آیا ذات اقدس اله به معدومها علم دارد؟ فرمود به معدوم علم داره، به ممتنع علی فرض وجود علم داره. بعد به این آیه سوره انعام استدلال کردن، فرمودن وقتی که قیامت قیام بکند زد دنیایی نیست، بل ارزو قبضت و یوم القیامه شد و سماوات و مطبیات و امین شد، دو کتا دکتا واحد شد، بساط آسمان زمین جمع شد و قیامت ساخته شد، دنیایی نیست اینا برگردن که. پس خروج اینها از جهنم و آمدن اینها به دوها محال است، ولی بر فرض محال اینا اگر بیاین همون آدم فاسد خواهم بود، برای اینکه اینا در جهاد کاری کردن که اون بخش عملیشون که ما عبد به الرحمن و اکتسه به الجنان این فلج شد. این بیان نورانی هست امیر، همینه دیگه. فطرت خاموش بیشاره، فطرت دفع کردن و بود قد خواب من دستاها نه اماتها، فطرت از بین نرفته. اینا آمدن فطرت بیشاره دست و پارش بستن، تو اغراض و غرایز دفن کردن، یه مش خاک رو شیختن، ویلا ساختن، روش دارن زندگی میکنن. دستیسه همینه دیگه. این دستاها که فعل ماضی باب تفعیل است، سه تا سین دارد، دستسه است. یکی از این سینها تبدیل به یا شد، بعد تبدیل به الف شد، دستسه شد، بعد شده دستاها. دستسه اون دستیسه شدید و بلیغه. ام ید و صحف اتراب همینه دیگه. این ید و صحف اتراب یعنی این خاکا را کنار برد، یه چیزی رو تو خاک دفن کرد، خاکم ریخ روش، این بشه من دسیسه. دسیسه کرد، دسیسه کرد یعنی اون کار را در درون یه چیزی پنهان کرد. این وقتی ببالغه بشه، تشدید بشه، تکثیر بشه، باب تفعیل میره. فبود اینا فطرت را که شجره طیب الهی است گذاشتن وسط، اون اغراض و غرائز و هواها رو گذاشتن روش، انبار کردن، این بیچاره رو زنده به گور کردن و صدایو در نمیاد. چون صدای اینها در نمیاد، اینا به این فکرن که هیچ کسی تو عالم نیست مگر خودمون. حالا اون روز تعبیر و اصطلاح اومانیسم نبود، ولی بیان قرآن کریم همینه دیگه. فهمود ما هرچه انبیا میفرستیم اینا حرفای انبیا رو با فکر خودشون میسنجن. اگر مطابق با لا تهوا انفسکم استکبرتم، اگر مطابق میل اینها نبود که نمیپذیرن، اگر مطابق میل اینها بود قبول بکنن. به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. اومانیسم هم که غیر از این نمیگه. اومانیسم میگه به این بجای که بفهمه که انسان میتواند خلیفه الله بشه، میگه انسان جاگزین الله هست، الله معاذالله در کار نیست. همه حرفا رو انسان میزنه. این رأیت من اتخذ اله و هوا یعنی اومانیزم، فریقا کذبتم و فریقا تختون اومانیزم. منتها حالا اومانیزم و این مکتب هایی که هر روز در میاد که لازم نیست خدا وحی نازل بکنه که کسی میگه هرچی من میخوام میکنم. یعنی چی؟ هرچی من تشخیص دادم درسته. یعنی چی؟ خب تو منده خدایی، خیلی هم خوب باید باشی، باید خلیفه او باشی. و خلیفه حرف مستخلف عرش نمیزنه، نه حرف خودش رو. تو به جایی که جانشین او باشی جایگزین او شدی. این هم اومانیسم دیگه. چیزی نیست که قرآن نگفته باشه. این که میگه هر چی من میخوام میگم، هر کاری میخوام بکنم بکنم، خب این همونه دیگه. خب اینی که میگه هر کاری من میخوام بکنم بکنم، هر چیزی من میخوام بکنم بکنم و حرف انبیا رو بر عقل خودش تطبیق میکنه، یعنی جایگزین کردن دیگه، نه جایگزین شدن دیگه. این همون حرف. خب اینا آمدن فطرت بیچاره رو دفن کردن. فرمود ما فطرتی دادیم لا تبدیل لخلق الله، هیچ کسی نمیتونه فطرت مردم عوض بکنه غیر خدا که قدرت ندارد. خود خدا هم عوض نمیکنه چون به احسن تقویم خلق کرده. لذا به عنوان با لای نفی جنس و لا تبدیل خلق الله، این لا تبدیل، این لا لا نفی جنسه دیگه، یعنی هیچ کس نمیتونه خلقت الهی، فطرت الهی رو عوض بکنه. دیگران که قدرت ندارن، اما خود خدای سبحان هم که به احسن تقویم خلق کرده، خود به احسن تقویم خلق کرده که عوض نمی کند که. منتها انسان قد خواب من دستاها دسیسه کرده، دفن کرده این بیچاره رو و صداش به جایی نمیرسه. نه آمنا و انک ربنا، تو رب هستی، فهمیدیم. ندارم بله، اما اونجا که میگن ربنا، نه یعنی آمنا و انک ربنا، علمنا، نه آمنا. ببینید بین علم که کار عقل نظری است که متولی اندیشه است و ایمان که کار عقل عملی است که متولی انگیزه است خیلی فرقه. تو منطق ملاحظه فرمودید، انسان یه وقتی بحثای علمی دارد که حوزه و دانشو کارشون همینه، یه موضوعی دارن، یه محمولی دارن، یه نسبتی دارن، یه برهانی دارن، ثابت میکنن این محمول مال این موضوع است. این است را عقل نظری میفهمد یک، این قضیه را که میگن عقد و تسمل قضیه تو عقدن، یعنی با سرانگشت عقل اندیشه ور این موضوع با این محمول، این محمول با این موضوع گره میخورن، این میشه عقل. اما یه چیز دیگه هم لازم است و این است که اساره این قضیه با جان آدم گره بخوره. این دیگه از دست عقل بر نمیاد، یعنی از دست عقل نظر، از دست حوزه و دانشگاه بر نمیاد، از دست مسجد حسینیه بر میاد. اون با دست انگشت دیگر اساره علم را با جان خود گره میزند، این میشه ایمان، میشه تدین، این میشه عقیده. عقیده یعنی عقیده که با جان گره خورده. اون عقد است، امر علمی است. تو سمل قضیه تو عقدا، یعنی با سرانگشت اندیشه عقلی این موضوع محمول به هم گره خوردن. الف با است، این است که گره هست بین موضوع محمول، این با انگشت عقل نظره که مدر. اما حالا این رو انسان باید با جان خود گره بزند دیگر، این میشه ایمان. اگر این دست این که با این سر انگشت نمیشه، با انگشت دیگه باید گره بزنه. این انگشت فقط برای استونیسته، اون انگشت برای باید و نبایده. اون انگشتی که باید برای دباده اون فلجه. این بیان نورانی است امیر فبود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، این عقل حوزه و دانشگاه رو که نگفته که، خب خیلی هستن که عالمن. فرمود رب عالم قد قتله جهله، این هم بیان نورانی حضرت دیگه. فرمود خیلی هستن درس خونده حوزه دانشگاه هن، ولی جهل اینها اینا رو از پا در آورده. این کدوم جهله؟ اذا علمتم فعملوا و ازا تیقنتم فاقدمو لا تجهلو علمکم جهلا، یعنی بذارید اون اسیت و فلج نشید، بلجیری نشید، عمل بکنید. یعنی اساره این علم را با جانتون گره بزنید، وقت میشه ایمان، میشه اعتقاد، میشه مراقبت، میشه محاسبت، میشه مشارطت و وارستگی تو همراشه. خب این کار را نکرده، الان هم در قیامت است، این دست علمی بازه، این سرانگشت بازه، کاملا میفهمه الله. صریحا خدا فرمود که الیس هذا سحر افلا تبصرون، افلا تبصرون هذا ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل. اینجا که جای کار نیست، اولین عمل ایمانه. اینجا که انگشتی ما نداریم که، اینجا یه انگشته هستیم فقط میفهمیم. تمام درد اینه که انسان بعد از موت می فهمد ولی نمیتونه به ایمان بیاره. نه جبران نیست این تو خواب ما چی راستی؟ این بیان نورانی و مرحوم کلینی در جلد 8 کافی، این جلد 8 کافی خیلی لطائف دارد. فرمود بشر اولی می خوابید ولی خواب نمیدید، بعد خواب را ذات اقدس رؤیا را نصیب اینها کرده. اینا می آمدن به انبیاشون که به انبیا ایمان نداشتن، گفت اینا چیه که ما میگیم میبینیم؟ اونا می فهمدن اینا که شما میبینید از سنخ اون حرفایی که ما بهتون میگیم. ما گفتیم بعد از موت حق از شما انکار کردید. گفتیم سوالی هست، جوابی هست، یه حیاتی هست، انکار کردید. ما اونه شما دلتون میخواست این مرده ها از قبرستون در بیان. اینجور نیست که از قبرستون در بیان. یه عالم دیگه است. اینا به عالم دیگر میروند، نه به دنیا برگردن. این که تناسخ نیست که. اول بشر میخوابید ولی خواب نمیدید. این رو ملک‌الکرینی از حضرت نقل میکند. انبیا هرچی میگفتن باور نمیکردن. میگفتن بعد از مرگ یه حسابی از کتابی است. اینو میگفتن کسی رفت تو قبرستان که بر نمیگرده. بعد رویا رو خدا نصیبی ایرها کرده. اینا به انبیاشون میگفتن اینا چی که ما تو عالم رو میبینیم. همون اینا از سنخ اون چیزاست که ما بهتون میگیم. شما خیال نکنید که انسان که میمیره بعد وقتی زنده میشه یعنی از قبرستان زنده میشه. یه حیات دیگری است. ما خواب تو خواب چطوره؟ ما خیلی علاقمندیم وقتی که یک بزرگی را دیدیم، مخصوصا اهل بیت دیدیم، به سوالات خوب بکنیم. اما وقتی بیدار شدیم میگیم ای کاش فلان چیزی سوال میکردیم، مگه کاش در اختیار خود ماست. بیداری اون رویا عالم خواب محصول اعمال زمان حیات ماست. ما هر چه در زمان حیات بیداریمون عمل کردیم تو خواب همون جو ظهور میکند. خیلی از باها کمتر کسی که خواب صادق در مدت عمرش ندیده باشد. حالا یا بستگانش خواب میبینه، ابا اجدادش خواب میبینه، یا عالم و استادش خواب میبینه، بعد متأثر است که چرا من این مطلب را ازش سوال نمیکردم. خب این چرا جای تأسف ندارد، برای اینکه انسان در اون عالم نتیجه بیداری های روز خودش میبینه و اونجا هم مختار است، ولی اختیارش خودش کسب کم کرده یا زیاد کرده. بنابراین این سوال و جواب کاملا قابل حل است. یعنی ادله اثبات رجعت هیچ منافاتی با این دو حیات و دو ممات ندارد. میمونه فصل دوم که لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، که ان شاء الله اگر روز شنبه تعطیل است که تعطیل، اگر الحمدلله رب العالمین.